درودهای گرم من و همکارانم در تفسیر خبر رو بپذیرید. در ساعت 11 شب تهران 2:30 دقیقه بعد از ظهر بارانی چهارشنبه در واشنگتن. در برنامه امشب نیز مرور می‌کنیم مهمترین خبرها و رویدادهای ایران و منطقه خاورمیانه را در سال 2007 میلادی که آخرین روزهای آن را می‌گذرانیم. در این مسیر نگاهی خواهیم داشت به اظهارات جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در مورد لغو قرارداد 1975 الجزایر و واکنش تهران در برابر این موضوع. منحنی تنش در روابط واشنگتن و تهران در سال 2007 دیگر موضوع بررسی مورد بررسی در این برنامه خواهد بود. همچنان که نگاهی می‌اندازیم به آنچه در لبنان، عراق و بحران فلسطینی ها و اسرائیل در ارتباط با نقش حکومت اسلامی انقلابی ایران در این عرصه ها گفته می شود و نیز بررسی سرنوشت درآمدهای نفتی ایران در سال 2007 میلادی در ارتباط با سفره مردم ایران از دیگر زمینه های گفتگوهای ما خواهد بود با دکتر علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن که امشب از طریق تلفن با من و شما هستند، و دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. به اتفاق آقای دکتر سازگارا به لندن میریم. آقای نوریزاده با سلام به شما.
درود میفرستم به شما جناب چالنگی عزیزم، همینطور به دکتر سازگارا، به همه هموطنان عزیز، به همه بینندگان و شنوندگان با آرزوی سال خوشی برای همه و گلایه از شما آقای چالنگی که این عکس بنده قرار نبود پخش بشه امروز، بنده برای شما عکس بهتر فرستادم، این عکس قدیمی.
برای گلایه شما بله. حالا ببینیم در طول برنامه شما با تصویر زیبای شما تمام بینندگان آشنا هستن. یک بارم اجازه بدید تصویر رو بذاریم که قیاس بکنن. آقای نوریزاده
نخور باند گذارم، ولی تصویر خیلی قدیمیه. شما دارید تصویره؟
بله، شما جوانتر از این تصویر هست. اما خب آقای نوریزاده، ما خبرهای پشت پرده رو عادت داشتیم از شما بشنویم، به هر حال شما الان در پشت پرده هستید و عرض کنم خدمت این باعث شد که عکس شما رو استفاده کنیم و از این بابت هم پوزش میکنم، حتما عوض میکنم. عرض کنم جناب نوریزاده، از همینجا آغاز کنیم. آقای طالبانی، آقای جلال طالبانی، البته آخرین حرفایی که زدن پس گرفتم، اون چرا که در یک مسابقه تلویزیونی گفتن درباره قرارداد 1975 الجزایر. خبر از چی میده؟ چه اتفاقی افتاده؟
حضورتو عرض کنم جناب چالنگی، این بار آقای طالبانی به هیچ وجه نمیتواند زیرش بزنه و بگوید که یا غرض دیگری داشته یا حرف دیگری منظورش بوده یا این حرف رو نزده، برای اینکه بسیار سریع ایشون در حالی که محاط بود با آقای مسعود بارزانی و آقای طارق الهاشمی معاونش که از دبیر کل حزب اسلامی عراق است، در پی اون نیمه ائتلافی که با هم داشتن، ایشون صراحتاً گفت اولا قرارداد الجزیره بین پادشاه ایران و صدام حسین به امضا رسیده و حال هر دو نیستن و این قرارداد بین دو کشور نیست، که دقیقاً این حرف ایشون معنا و بار قانونی و مشروعیت نداره مشروعیت. و بعد برگشت گفت این قرارداد رو حتی ما در اپوزیسیون عراق قبول نداشتیم، حالا که دیگه چه بسا امروز اصلا قبول نداریم. در این قرارداد به ما اجحاف شده، در این قرارداد زمین‌هایی از عراق به ایران داده شده و همینطور در شط العرب نیمی از شط العرب به ایران داده شده و اینا هیچ کدوم مورد قبول ما نیست. خیلی دقیق اینها رو گفتن و جالب اینه که ساعتی بعد یکی از نزدیکان آقای بارزانی نیست در یک مصاحبه مفصل بار دیگر تأکید کرد که حالا چه شده که بعضیا ناراحتن وقتی ما میخواییم از حاکمیت عراق دفاع بکنیم و دادن بعضی از زمین‌های عراق رو به ایران محکوم بکنیم. و بعد باز راجع به شط العرب برگشت که شط العرب عراقیه و صدام حسین در برابر باجی که از شاه ایران گرفته که همانا دست کشیدن از حمایت کردها باشه، این چتو العربو به ایران داده نمیشو. برابری میخوام بگم آقای طالبانی این رو خیلی اینسنت یا بیگناه و همینطوری بر زبان نران که بگوییم اشتباه لپی کرد. نخیر، این معلول یک گذشته است، یه برنامه ریزی است و آقای طالبانی و کردها بعد از حملات ترکیه به شمال عراق بسیار از جمهوری اسلامی دلگیر بودند، بر این باور بودند که جمهوری اسلامی با ترکیه همدست شدند، چون نشانه هایی در دست است که سپاه پاسداران در بعضی از نقاط مشترک حدودی بین مرزهای ایران و ترکیه و عراق به خصوص در اون مثلث تسهیلاتی در اختیار ارتش ترکیه گذاشته، اطلاعاتی به ارتش ترکیه راجع به نیروهای PKK داده. همه اینا باعث شده کردها ناراحت بودند. در کنارشون هم آقای طارق هاشمی بود که همیشه از مداخلات ایران در عراق مینالد و اصولا شارع سنی یا اون سنی های عراق روی نظر خوشی نسبت به جمهوری اسلامی ندارن. همه اینها رو بنده با تردید و با سوءظن نگاه میکنم. قضیه ساده نبوده. هر چی هم آقای طالبانی بخواد بیاد حالا بگه نه من منظورم این نبود، هیچ کدوم اینا نمیتواند اون حرفایی رو که با قاطعیت زد تغییر بده. و پشت پرده این ماجرا تصفیه حساب‌هایی هم بین کردها و دولت آقای مالکی هست. دولت مالکی وعده هایی که به کردها داده عملی نکرده، چه در مورد کرکوک و چه در مورد نفت شمال عراق، و به همین دلیل اینها ممکنه جبهه عوض بکنن. صحبت از تشکیل یک جبهه جدید بین کردها، حزب اسلامی، حزب آقای دکتر عیاد علاویش که ایشون البته شیعه سکولار هست و شماری دیگه، حتی صحبت از حزب فضیلت میشه که اینا یک ائتلاف در برابر ائتلاف حزب ادعوه و مجلس اعلا درست کنن.
خب این سازمان خوش اومد.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت و تبریک دارم خدمت شما همه دوستان.
آقای سازگار، قضیه چی هست؟ واکنش تهران این بوده و آقای حسینی به سخنگوی وزارت خارجه گفته که خیر، قضیه قرارداد 975 الجزایر محکم و متین هست، محترم، ما هیچ وقت لغو نکنیم. و چجور هست؟ چون این فقط این قرارداد رو مورد استناد قرار میگیره، امضای پیمان نامه های مربوط به حقوق بشر، بقیه پیمان نامه ها و قراردادهایی که در زمان گذشته پیش از انقلاب بوده مورد استناد قرار نمیگیره از طرف حکومت انقلابی اسلامی ایران.
یه اصل حقوق بین الملل هست که با تغییر حکومت ها وقتی که به رسمیت شناخته میشه حکومتی در یک کشوری به عنوان حکومت رسمی اون کشور، تعهدات حکومت قبلی همه بر ذمه‌شه، بر گردنشه. آنچنان که همین استدلال رو در مورد روسیه هم ما میکنیم که تعهدات شوروی سوسیالیستی در دریای خزر معتبره، بنابراین قرارداد 1940 و تقسیم 50-50 دریا معتبره. یا همین استدلال هم دیگه شما میگید میشه راجب سایر کنوانسیون های بین المللی که رژیم گذشته ایران امضا کرده مطرح کرد که دولت و حکومت فعلی ایران متعهد به انجام اونه، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون هایی که ایران امضا کرده. همین رو هم باید به آقای طالبانی گفت که قرارداد 1975 الجزایر بین دولتین وقت دو کشور امضا شده و جانشینان این دو دولت در واقع ملزم به اجرای مفادش هستن و هیچ از هم حق نداره که اون رو نقض بکنه. ضمن اینکه ما 8 سال سر این قرارداد با عراقی ها جنگیدیم و آقای صدام حسین وقتی پاره کرد قرارداد و در تلویزیون بغداد و به ایران حمله کرد، ایران دفاع کرد و پای این قرارداد ایستاد. به نظرم آقای چالنگی، آقای طالبانی حرف کار سیاستمداران واقعا بی کلاس رو کرده. ایشون برای خوش اومدن افکار عمومی عراق، همونطور که دکتر نوروزاده هم میگن، یه خودم تسبیح حساب با دولت مالکی و خوش اومدن افکار عمومی عرب، اون طرف میگه که ما قرارداد اصلا از اولم قبول نداشتیم از این حرف ها. اما به سایت انتخاب فارسی زبون ایشون برای اینکه کلا سر ایرانی ها بذاره میگه نه من منظورم اصلا این نبوده که قرارداد معتبر بد مطرح شده، در حالی که آقای نوری‌زاده به درستی میگن این حرفای ایشون در مصاحبه است. و برای اینکه آقای طالبانی در ایران گوشت زیر دندون حکومت ایرانه، مقدار زیادی ملک و املاک دارند خود ایشون، دوروریاشون و سالها از مملکت ما پول گرفته ایشون و اون موقعی که مخالف صدام بودن. بنابراین این طرف میگه که نه من منظورم این نبوده، البته یه حرف بدی دیگه ایشون میزنه، میگه که اما خسارت ها رو اگر ایران خسارت های جنگ رو ببخشه، این هم حرف بی خودی است، برابر قطعنامه 598 شورای امنیت باید که متجاوز در جنگ 8 سال ایران و عراق شناخته بشه که عراق و طرفی که متجاوزه خسارت ها رو باید بپردازه، که صحبت از میلیاردها میلیارد دلار خسارتی است که به مملکت ما خورده بر ذمه حکومت فعلی عراقه. من یه جمله کلی را عرض کنم، به نظرم اون اتفاقی که در همه دنیا طبیعی بیفته، وقتی حکومتی ضعیف میشه همسایگان اطرافیا بهش چشم طمع میدوزن. متاسفانه حکومت فعلی ایران علارغم ادعاهایی که میکنه در یکی از ضعیفترین ادوار تاریخ معاصر ما قرار داره، بنابراین دریای خزر رو روس‌ها و سه کشور دیگه دست میذارن، آب هیرمند و افغان‌ها دست میذارن، سه جزیره رو اماراتی‌ها دست میذارن، آقای طالبانی و عراق هم روی 75 الجزایر و اروندرود شط العرب دست میذارن. این ماجرا به نظر من یک زنگ خطر جدی است که باید بهش حساس بود.
با هجوم به آب‌های ایران.
بله، یعنی الان همه همسایه‌های ما دست گذاشتن روی تمامیت ارضی ما و برای اینکه میفهمن ایران در صحنه بین‌المللی در یکی از ضعیف‌ترین و منزوی‌ترین ادوارش قرار گرفته، وضع اقتصادی یکی از مهمترین نکاتی است که قدرت هر کشور را الان تعیین می‌کنه، ما در یکی از ضعیف‌ترین ادوار اقتصادیمون قرار گرفتیم و سایر مواردی که ما رو اینچنین منزوی کرده. بعد هم همه تو منطقه تکیهشون دادن به آمریکایی‌ها که خب قدرت اول دنیا الان و ما داریم با این آمریکا سرشاخ میشیم، بنابراین وقتشه که اگه بتونن یه تیکه از گوشت تن ما رو بکنن.
خب تماشاگران عزیز، ما در این برنامه مهمترین خبرها و رویدادهای 2007 میلادی رو در ایران و منطقه بررسی میکنیم، اما موضوع اظهارات آقای جلال طالبانی چون دارای اهمیت بسیار بود و همچنان جزء 2007 به حساب میاد، در آغاز برنامه به این موضوع پرداختیم. یکی از رویدادهای مهم در ارتباط با عراق، ایران و آمریکا، مذاکرات آمریکا، نمایندگان آمریکا و ایران بود در مورد امنیت در عراق. آقای دکتر نوریزاده، این مذاکرات آیا در سال گذشته به جایی رسید، چشم‌اندازی رو برای 2008 فراهم کرد که همکاری بین آمریکا و ایران برای برقراری امنیت در عراق یا خیر؟
مذاکراتی که انجام گرفت، دور اول مذاکرات که در واقع همونطور که همه گزارش کردن و بعد آشکار شد، دور در واقع گلایه بود، اینکه سفیر ایالات متحده آقای ران کروکر در تمام مدت با صحبت‌هایی که میکرد جمهوری اسلامی رو با ارائه مستندات و مواردی متهم میکرد که در عراق مداخله‌ای منفی داره و سیاستی دوگانه رو دنبال میکنه. در هر حال دور اول نتیجه اصلا به بار نیاورد و برعکس، حتی بعد از اون گفته شد که جمهوری اسلامی بر میزان مداخلاتش در عراق اضافه کرده و به آموزش گروه های شیعه وابسته به جیش المهدی یا گروه بدر و گروه های دیگر که الان در بصره فقط 11 گروه هستند ادامه میدهد. دور دوم در کنار گلایه ها اضافه شدن بعضی از افراد به هیئت مذاکره کننده ایرانی نشان دهنده این بود که بار مذاکرات بیش از آن که سیاسی باشه امنیتی است و باز در اونجا با توجه به اینکه آمریکایی‌ها این بار دلایلی در دست داشتن به معنای اینکه افرادی رو دستگیر کرده بودند که تاکید می‌کردند بر مداخلات جمهوری اسلامی، این بار دیگه سندها رو خیلی علنی روی میز گذاشتن و باز هم به گلایه رفت و با تهدید. حتی در این زمینه روزنامه صباح، روزنامه رسمی دولت عراق، گزارش مفصلی داشت که حتی به بعضی از صحبت‌های آقای کروکر اشاره می‌کرد که توأم با تهدید بوده. آنچه در پایان این مذاکرات گفته شد اینکه یک کمیسیون امنیتی بین دو کشور با نظارت عراقی‌ها ایجاد بشه برای اینکه سوء تفاهمات رو برطرف بکنه. به معنای دیگر اگر جایی دیدن یک گروه ایرانی مثلا دستگیر شد، این کمیسیون امنیتی نظارت بکنه. این کار هم به جایی نرسید. یک جلسه‌ای هم که این کمیسیون امنیتی داشت در واقع جلسه مثمر ثمری نبود. اما اتفاقی که افتاد که به نظر من بسیار اهمیت داره این است که آمریکایی ها بسیار جدیتر به مقابله با حضور جمهوری اسلامی پرداختند و این مقابله کردن و تهدیدهای مکرر و دستگیری‌های پیاپی از جمله سردار فرهادی که یکی از افراد برجسته سپاه قدس بود، در کنار افرادی که در اربیل دستگیر شده بودند، افرادی که در جنوب یا در بغداد دستگیر شده بودند، به جمهوری اسلامی این هشدار رو داد که از این به بعد با دست باز نمیتواند عمل بکنه. چند روز پیش آقای ساترفیلد، سفیر اسبق آمریکا در بیروت و مدیر کل فعلی وزارت خارجه، مصاحبه کرده بود که تعبیرهای اشتباهی ازش شد. یعنی در واقع آقای ساترفیلد گفته بود که جمهوری اسلامی ظاهرا مقامات بالاش تصمیم به مداخله کمتر به صورت منفی در عراق گرفتن یا از بار کمک‌های جمهوری اسلامی، کمک‌های آموزشی و تسلیحاتی، از بارش کاسته نشده، اما ما شاهد آرام‌تر شدن گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هستیم، که به نظر من دلیل این جدی بودن ایالات متحده و برخوردهای سنگین بود، نه اینکه جمهوری اسلامی حسن نیت نشون میده و سیاستش رو تغییر میده. به نظر من هیچ تغییری در سیاست جمهوری اسلامی وجود نداره و همکنون دلایل آشکار وجود داره مبنی بر این که مداخلات ادامه داره، آموزش ادامه داره، ارسال اسلحه به عراق ادامه داره، منتها در اشل پایین‌تر، چون جمهوری اسلامی نگران بار دیگر افرادش گیر بیفتن و نشانه‌های مداخلش این بار در واقع کاملا رو بشه و به همین دلیل الان منتظر دور سومن که در دور سوم جمهوری اسلامی در واقع بخواد کردیت بگیره بابت کارهایی که اثر ناچاری کرده.
خب آقای سازگار، همین اتهام متوجه جمهوری اسلامی هم هست، ارسال سلاح یا حمایت از شورشیان در افغانستان در سال گذشته چندین بار از سوی مقامات اروپا، اخیراً هم از سوی مسئولان کانادایی چند روز پیش، و اروپا و آمریکا.
اصولاً این موضوع راجع به ایران و به خصوص نیروی قدس سپاه پاسداران به طور جدی مطرحه که ایران در اون منطقه به گروه‌هایی که به نوعی با آمریکا یا نیروهای متحدین آمریکا درگیر میشن کمک میده، یاری میده و اسلحه میده، از جمله در افغانستان از طریق اون آقای گلبدین حکمتیار که موقعا در ایران بود، توی فرمانیه بهش خونه و بارگاهی داده بودن و او کانالی است که میگه اکثریت آدمای طالبان آدمای من بودن قبلا، از اون طریق ایران در واقع به طالبان کمک میکنه. البته ایران همواره تکذیب کرده، ولی مقامات مختلفی در رده‌های مختلف نیروهای ناتو که در افغانستان هستن تا حالا این ادعا رو کردن و گاهی هم مطالبی رو آوردن نشون دادن، سلاح‌ها و امکاناتی رو. ببینید، یک موضوعی در مورد منحنی روابط ایران امریکا باید گفت به نظر من. این تهدیدات آمریکا اگر بخوام یک جایی رو بذاریم که خیلی شدت گرفت، تقریبا حدود 2-3 ماه پیش، به خصوص دوربر اون صحبت معروف آقای دیکشینی معاون رئیس جمهور امریکا، میشه گفت نقطه اوج تهدیدهایی بود که شاید در همین برنامه هم آقای دکتر نوریزاده و بنده و شما بارها ابراز دلواپسی کردیم که کشور لب تیغ جنگ قرار گرفته.
آنجا دلواپسی نداشتم، فقط ابراز سوال کردیم.
ولی خب واقعا جای دلواپسی داشت. به نظر میرسه همجور که گفتم نوری دادم، ایران یک کم جا زد و در عراق کوتاه اومده. فرمانده های امریکایی مکرر تاکید کردن که ایران لااقل سلاح های پیچیده و بمب های کنار جاده و اینا دیگه نمیده، اما به آموزش و رده های سلاح سبک و اینها ادامه میده ارسال اونها. این یک مقداری از تنش بین دو کشور کاست و به نظر من این منحنی که شاید اگه بخوام درصد بدم مثلا روی 50% خطر جنگ ایستاده بود، الان شاید بشه گفت مثلا روی 20% خطر جنگ ایستاده، خوشبختانه.